ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. رئیس جمهوری اوکراین خواستار برگزاری نشست فوق‌العاده پارلمان شد. حسن روحانی در دیدار با مدیران شرکت‌های بزرگ نفتی جهان از تغییر در شیوه قراردادهای نفتی ایران خبر داد. آقای روحانی در داووس از سرمایه‌گذاران جهانی دعوت کرد به ایران سفر کنند. با وجود ادامه درگیری‌ها در کیف پایتخت اوکراین، ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری این کشور به مقامات اتحادیه اروپا اطمینان داد که دستور وضعیت اضطراری را نخواهد داد و همزمان از پارلمان این کشور درخواست تشکیل نشست فوق‌العاده کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، آقای یانوکوویچ در گفتگوی تلفنی با خوز مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا گفت به پلیس دستور داده شده است که با معترضان با خشونت رفتار نکند. قرار است کمیسر توسعه اتحادیه اروپا برای بررسی وضعیت روز جمعه به کیف برود. همزمان گزارش داده که رئیس جمهوری اوکراین از پارلمان این کشور درخواست تشکیل نشست فوق‌العاده برای بررسی وضعیت کرده است. مخالفان به دولت تا امشب مهلت دادند تا با درخواست آنها برای برگزاری انتخابات زودهنگام موافقت کند. رئیس جمهوری و وزیر نفت ایران در دیدار با شماری از مدیران عالی رتبه شرکت‌های بزرگ نفتی از قراردادهای تازه برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران خبر دادند. خبرگزاری رویترز گزارش داد در دیداری که صبح روز پنجشنبه با حضور حسن روحانی و بیژن زنگنه و شماری از مدیران شرکت‌های معتبر نفتی در حاشیه نشست داووس برگزار شد، طرف ایرانی از نمونه تازه قراردادهای نفتی خبر داد که به گفته آنها سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی ایران را جذاب تر می کند. یکی از شرکت کنندگان حاضر در این جلسه بدون ذکر نامش از مؤثر بودن پیشنهادهای عرضه شده از سوی مقامات جمهوری اسلامی خبر داده است. رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه در اظهاراتی در نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس با دعوت از تولید کنندگان و سرمایه گذاران جهانی برای سفر به ایران گفت روابط ایران با اروپا به دنبال توافق ژنو در روزهای آینده کاملا عادی خواهد شد. حسن روحانی با بیان اینکه ارتباط دو کشور ایران و آمریکا وارد مرحله تازه‌ای شده است، دوره جدید روابط دو کشور را تحولی مهم بعد از انقلاب جمهوری اسلامی خواند. او با اشاره به بحران اقتصادی سالهای اخیر در جهان گفت حوادث 6 سال گذشته نشان داد که هیچ کشوری نمیتواند تنها زندگی کند. نهاد غیر دولتی خانه آزادی در تازه ترین گزارش سالیانه اش نسبت به افزایش فشار و سرکوب در کشورهای آسیای میانه و خاورمیانه و کاهش میزان آزادی ها در کشورهای مختلف جهان هشدار داد. در گزارش وضعیت آزادی سال 2013 در کشورهای مختلف دنیا، این نهاد غیر دولتی از کاهش میزان آزادی ها در دنیا برای 8 سال پیاپی خبر داده است. در این گزارش جایگاه ایران تغییری نکرده است و این کشور با دریافت امتیاز 6 در هر دو زمینه حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی به عنوان کشوری غیر آزاد رتبه بندی شده است. در رتبه بندی این نهاد بالاترین امتیاز 1 و بدترین امتیاز 7 است. در گزارش سال 2013 خانه آزادی نسبت به عقب‌گرد جدی در حقوق سیاسی و آزادی‌های اجتماعی در کشورهای چون روسیه، اوکراین، قزاقستان و آذربایجان هشدار داده شده است. به دنبال حمله افراد مسلح به یک پست ایست بازرسی در جنوب قاهره 5 پلیس کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز این حمله در منطقه بنی یوسف در 100 کیلومتری جنوب قاهره روی داد. تلویزیون دولتی مصر را گفته که حمله کنندگان سوار بر موتور و در حالی که نقاب بر صورت داشتند به محل ایست بازرسی حمله کردند. 2 نفر پلیس هم به دنبال این حمله زخمی شدند. از زمان برکناری محمد مرسی رئیس جمهوری پیشین مصر از قدرت، نیروهای ارتش و پلیس مصر از جمله اهداف حملات مسلحانه در مصر بودند. و مازیار پرتو، فیلمبردار قدیمی سینمای ایران، روز چهارشنبه در سن 81 سالگی درگذشت. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که آقای پرتو در آمریکا درگذشته است. به انتهای بخش خبری رسیدیم، اما تا لحظاتی دیگر از شما دعوت میکنم شنونده بازپخش برنامه هفتگی صحنه باشید که هر هفته همکارم بابک غفوری آذر برای شما تهیه میکنه. با هم گوش میکنیم.
صحنه نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم.
سینمای جهان.
اعلام نامزدهای 86مین دوره اهدای جوایز اسکار مهمترین رویداد سینمایی جهان در هفته گذشته بود. نامزدهایی که امسال از سوی آکادمی علوم و هنرهای تصویری معرفی شدند تا حدود زیادی نزدیک به پیشبینی‌های کارشناسان و علاقمندان سینما بودند و البته در این میان توجه زیاد به فیلم کلاهبرداری آمریکایی با نامزدی در ده رشته شگفتی اصلی نامزدهای امسال اسکار ارزیابی شد. این فیلم در کنار فیلم جاذبه ساخته ی آلفونسو کوارون بیشترین تعداد نامزدی را در فهرست به خود اختصاص داده است. با این همه رقابت این دو فیلم با 7 فیلم دیگر شامل فیلم‌های کاپیتان فیلیپس، کلوپ مشتریان دالاس، او، نبراسکا، فیلومنا و گرگ وال استریت نشان دهنده توجه نسبی رأی دهندگان آکادمی به تقریبا اکثر فیلم‌های مهم امسال سینما بود. آرمین میلادی، منتقد و فیلمساز ساکن استرالیا، در ارزیابیش از فهرست نامزدهای امسال جوایز اسکار چنین میگوید:
شاید برای من به شخصه اینکه فیلم کلاهبرداری آمریکایی نامزد 10 اسکار شده تعجب برانگیز بود. برای خیلی از منتقدان هم همینطور. البته فیلم خیلی خوبی هست، فیلم جدید دیوید اوراسل، ولی فکر میکنم که نامزدی اون در 10 رشته باعث شده که فیلم های خوب دیگه ای که هستن، مثلا فیلم جدید برادران کوئن به نام درون لوین دیویس، نتونسته در بخش های اصلی نامزد دریافت جایزه بشه. همچنین فیلم دیگه ای که شاید بازمونده از این رقابت اصلی، فیلم آل از لاست یا همه چیز بربر دفته، که با بازی رابرت ردفورد یکی دیگه از این موارد باشه. مثلا میبینیم که فیلم 12 سال بردگی در قسمت فیلم نامه کاندید نشده و همینطور فیلم درون لوین دیویس، ولی از اون طرف میبینیم که فیلم دالاس بایرز کلاب یا کلوب خریدان دالاس توی قسمت ادیتینگ و همینطور فیلم نامه نامزد دریافت جایزه شده، که این خودش از نکات جالب این دور هست. ولی خب همه فیلم ها خوب هستن و من به شخص خیلی خوشحال هستم که شاید فیلم مورد علاقه من که فیلم هر یا او هست، یکی از نامزدهای دریافت بهترین فیلم هست امسال.
یکی از مهمترین انتقادات به آکادمی اسکار پس از اعلام نامزدها در بخش بازیگری مطرح شد، جایی که برخلاف پیشبینی‌ها نامی از رابرت ردفورد و تام هنکس، دو بازیگر شناخته شده سینما که حضورشان امسال در دو فیلم مختلف با تحسین منتقدان روبرو شده بود، به چشم نمی‌خورد. در این میان توجه به لئوناردو دیکاپریو برای بازی در فیلم گرگ وال استریت و نامزدی دوباره مریل استریپ، بازیگر شناخته شده سینما در بخش بازیگری زن، قابل توجه بود. آرمین میلادی درباره نامزدهای بازیگری اسکار امسال چنین می‌گوید:
در قسمت بهترین بازیگری اگه بخوام نگاه بکنیم، شاید بزرگترین شگفتی عدم حضور تام هنکس به عنوان بهترین بازیگر در این دوره هست. شاید امسال تصور میشد که تام هنکس فقط جایزه رو به خاطر بازی در فیلم کاپیتان فیلیپس بنا خودش بکنه. همچنین در دو تا فیلم قوی دیگه امسال بازی کرده بود، که یکی از اونها به عنوان نجات آقای بنکس، دیگه از فیلم‌هایی هست که کاندید دریافت جایزه در یکی دورشته دیگه هست امسال، ولی خب که ایشون اسمشون در این لیست نیست امسال. و از طرف دیگه در بین خانم‌ها هم جدا از اینکه اوپرا وینفری و اسمش رو نمی‌بینیم برای بهترین بازیگر مکمل نقش زن که در فیلم پیشخدمت خیلی روی اون حساب می‌شد، شاید بزرگترین شگفتی عدم حضور خانم اما تامسون در بین کاندیداهای اصلی برای بازی در فیلم نجات آقای بنکس باشه.
اما پس از اعلام نامزدهای اسکار، اهدای جوایز برندگان انجمن تهیه کنندگان هالیوود که به طور مشترک به دو فیلم جاذبه و 12 سال بردگی تعلق گرفت، نشان داد که این دو فیلم با توجه به وزن رأی بیشتر تهیه کنندگان در آکادمی اسکار، شانس بسیار زیادی در کسب اسکار بهترین فیلم دارند. اما در اکران سینماها فیلم همراه پلیس در هفته اول اکران در آمریکای شمالی فراتر از انتظارها ظاهر شد و با 41.5 میلیون دلار فروش در صدر جدول قرار گرفت. این فیلم که اولین حضور کوین هارت، بازیگر سیاه‌پوست، در نقش اصلی یک فیلم کمدی است، عمده تمرکزش را بر جذب تماشاگران سیاه‌پوست گذاشته و داستانش درباره همراهی یک محافظ پرحرف با یک پلیس است.
Does anybody have eyes on the sniper?
Okay, Ben, even soldiers have to get to work on time.
Yo, you're pro-Taliban.
What
you know that you're going to be Mrs. Black Hammer.
Did you tell my brother? I need him to be on board. You two are the most important men in my life.
What you just said has been received.
پس از درام جنگی تنها بازمانده که در هفته دوم اکرانش با 23.2 میلیون دلار فروش در رده دوم جدول قرار گرفت، انیمیشن سه‌بعدی شغل آجیلی در هفته اول اکران با 20.5 میلیون دلار فروش در رده سوم قرار گرفت. این فیلم درباره یک سنجاب بداخلاق است که پس از دور افتادن از محل زندگیش مجبور به دزدی از مغازه آجیل فروشی می شود.
This could be our salvation for winter. Surely, you must bring back the nuts. But beware, your quest will not be easy. Are you a hero or not?
We're all gonna die!
روایت تازه هالیوود از شخصیت جک رایان، مأمور معروف سازمان CIA، این بار با نام عضو جدید سایه شکست خورده اصلی این هفته سینماها بود. این بار کریس پاین نقش این شخصیت را در فیلمی به کارگردانی کنت برانا بازی کرده، اما فروش 17 میلیون دلاری این روایت تازه نشان می‌دهد تماشاگران چندان از آن استقبال نکردند. فیلم‌های جک رایان از روی مجموعه کتاب‌های پرفروش تام کلانسی، نویسنده معروف آمریکایی ساخته شدند و پیش از این بازیگرانی مانند هریسون فورد و بن افلک نقش این شخصیت معروف را در فیلم‌های قبلی بازی کردند.
سینمای ایران.
اعلام نام 12 فیلم دیگر برای نمایش در بخش تازه تأسیسی با نام نوعی تجربه در هفته گذشته باعث شد تا جشنواره پیش روی فیلم فجر که کمتر از 2 دیگر آغاز می شود تبدیل به یکی از شلوغ‌ترین دوره های سالهای اخیر در زمینه تعداد فیلم های نمایش دهنده شود. با فیلم های تازه اضافه شده شمار فیلم های ایرانی که قرار است در 32 جشنواره فیلم فجر در بخش های مختلف به نمایش درآیند به بیش از 65 فیلم رسیده و این تحلیل را در محافل مختلف رسانه‌ای مطرح کرده که مسئولان تازه سینمای ایران قصد دارند در اولین جشنواره فیلم فجری که برگزار می‌کنند همه طیف‌های مختلف سینمایی را با خود همراه کنند. در چنین شرایطی خبرگزاری‌های مختلف هم طبق سنت هر ساله از شلوغی استودیوهای فنی برای آماده کردن فیلم‌های پذیرفته شده در جشنواره خبر می‌دهند و این در حالی است که برابر قوانین جشنواره نسخه نهایی فیلم‌ها باید تا اول بهمن ماه تحویل دفتر جشنواره شود. در اکران سینماها فیلم بوی گندم ساخته رضا خاکی توانسته فیلم سر به مهر را در میزان فروش روزانه پشت سر بگذارد و مجموع فروشش را به رقم 314 میلیون تومان برساند.
این بلا تکلیفی نقطه واسه پایان میخواد که فقط تو میتونی بذاریش.
نیکاش میتونستی پرواز کنی.
عرفان ستاره من بود، باورم بود، خودم هم بود.
گفت پرواز کن نزدیک بود ببرمت اون دنیا.
فیلم اکباتان ساخته مهرشاد کارخانی نیز از هفته گذشته به جمع فیلم‌های در حال نمایش در سینماهای ایران اضافه شده است.
تئاتر.
جشنواره 32 تئاتر فجر هفته گذشته کارش را در سایه تردید و بی‌ثباتی در مدیریت مرکز هنرهای نمایشی ناشی از تغییر ناگهانی مدیران این مرکز آغاز کرد. موضوعی که در روزهای ابتدایی جشنواره نیز با بی‌نظمی‌ها و تغییرات فراوان در برگزاری جشنواره و حتی اجرا نشدن چند نمایش خود را به شکل آشکاری نشان داد. حتی ناهماهنگی با نهادهای چون شهرداری تهران باعث شد تا محل برخی برنامه‌های جنبی جشنواره مانند نمایشگاه پوستر و عکس تغییر کند. با این همه استقبال تماشاگران باعث شده تا جشنواره 32 تئاتر فجر از نظر حضور علاقه‌مندان تفاوت چندانی با دوره‌های قبلی نداشته باشد. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.